بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 225 تا 230. حرف و سخن طوطی برای ما هیچ اهمیتی نداره. چرا؟ چون برخواسته از زبان، پای اراده و قلب در کار نیست. آدم ها هم گاهی وقتها طوطیوار حرف میزنن، طوطی صفتن، یعنی حرف اونها، سخن اونها برآمده و برخواسته از قلب و اراده و اختیار نیست. به همین خاطر خداوند آسان میگیره، مؤاخذه ای نداره نسبت به کسانی که در پاره از سخنها پای قلب و اراده اونها در میون نیست. در همین ماجرای سوگند خوردن، قسم خوردن که اگر بی جا باشه جریمه داره، کفاره داره، داریم که اگر کسی از سر عادت قسم میخوره، دیدید بعضی ها عادت کردن، به خدا آمدم، به خدا رفتم، به خدا غذا خوردم، یعنی دائم قسم میخورن. اینجور قسم ها، اینجور سوگند ها که در حقیقت لغوند، یعنی بود و نبود اونها یکسانه و پای اراده و اختیار آدمی در میان نیست، خداوند هم مؤاخذه نمی کنه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، میگه خداوند مؤاخذه نمی کند به خاطر لغو بودن قسم های شما، یعنی به خاطر قسم های لغو شما، بیفایده شما. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اما مؤاخذه میکنه شما رو به خاطر اون قسم هایی که کسبت قلوبکم، دل های شما به دست آوردن، یعنی پای دلهای شما در میانه، یعنی برآمده و برخواسته از دلهای شماست، با اراده و با اختیار و با توجه و التفات قسم میخورید و هدف دارید از قسم خوردن. والله غفور حلیم. چون پای مؤاخذه در میان آمد، رضا پای غفران و حلم خودش هم به میان میاره. میخواد بگه اگر مؤاخذه ای هست، یادتون باشه غفران و مغفرتی هم هست. یعنی اگر احیانا جایی قسمی خوردید بی جا و خودتون رو سزاوار مؤاخذه حق کردید، یادتون باشه که غفرانی هم در میان هست. ناامید نباشید، مایوس نباشید. للذین یعلون من نسائهم، چقدر زیبا میگفت حافظ، مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن. چقدر زیبا، چقدر ظریف، چقدر لطیف طریقت و شریعت اسلام رو معنا میکن. میگه در این دین، در این آیین، ما یک گناه، یک لغزش بیشتر نداریم. شما یک گناه نکن، هر کاری خواستی بکن. اون هم این که مایه آزار و اذیت و زحمت و مزاحمت نه خودت نه دیگران نباش. همین درستم میگه، حقیقت هم همینه. چون شما ببینید هر چیزی که در شریعت نام گناه به اون داده شده، اگر خوب ریشه یابی کنی میبینی ریشه اون، فلسفه اون، جز آزار و اذیت، جز زحمت و مزاحمت چیزی نیست. اگر گفته شده غیبت نکن، چرا؟ چون غیبت موجبات آزار دیگران رو فراهم میکنه. اگر گفته شده دروغ نگو، چون با دروغ زمینه زحمت و مزاحمت دیگران فراهم میشه. اگر گفته میشه که سخنچینی نکن، چون سخنچینی مایه زحمت و رنج دیگران خواهد بود. پس ریشه همه گناهان یک چیزه، آزار، اذیت. پس ما یک گناه بیشتر نداریم، اونم آزار و اذیت. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. پس یک گناه وجود داره به نام آزار. حالا این آزار صورتها و چهرهای گوناگونی پیدا میکنه. یکی از صورتها و چهرهاش هم در عهد جاهلیت ایلاء بود. ایلاء یعنی سوگند خوردن کسی در ترک آمیزش با همسر خود به قصد آزار و اذیت او. در عهد جاهلیت مردها برای اینکه زنهاشون رو اذیت و آزار کرده باشن، قسم می‌خوردن که با اونها ترک مباشرت کنن، با اونها آمیزشی نداشته باشن. و در یک چنین شرایطی این زنها نه شوهر داشتن، نمیتوانستن شوهر کنن. اینجا بود که اسلام از جمله چیزهایی که ممنوع کرد و تحریم کرد ایلاء بود. فرمود ایلاء ممنوع. و در شرایط ایلاء سقف تعیین کرد، گفت مردی که چنین سوگندی خورده نهایتاً تا 4 ماه فرصت داره. بعد از 4 ماه تکلیف رو باید روشن کن، یا به همسرش برگرده، یا اگر بر نمیگرده اون رو طلاق بده، اون رو رها کنه. للذین یعلون من نسائهم تربص 4 اشهر. تربص یعنی درنگ کردن. برای کسانی که ایلاء میکنن، قسم میخورن که از زنانشون فاصله بگیرن، مباشرتی نداشته باشن، درنگ 4 ماهه است. فان فاو، پس اگر بازگشتن، یعنی به زندگی خودشون، به همسر خودشون برگشتن، فان الله غفور رحیم، خدا هم از تقصیرات اونا میگذره، غفران و رحمت خدا رو نصیب میبرن. اینم خودش یک تعلیم ها، یعنی ببخش تا خدا ببخشه، برگرد تا خدا برگرده، رحم کن تا خدا رحم کنه. میگه اگر بازگشتند خدا غفور است، خدا رحیم است. و این عزم و طلاق فإن الله سمیع و علیم. اما اگر تصمیم گرفتن به طلاق، راه دوم رو انتخاب کردن، این رو بدانن که خدا شنوا و داناست. ببینید دیگه اینجا پای غفران به میون نمیاره، بلکه میگه خدا شنواست، خدا داناست، یعنی حرفهای شما رو شنید، از دلهای شما آگاهه و بر اساس همون شنیده ها و آگاهی ها قضاوت و داوری خواهد کرد. پس مراقب حرفاتون باشید، مراقب انگیزه هاتون هم باشید. والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء. گفت بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی. جدایی هم صحبتی هم نشینی اثر داره. شما یه شب تا صبح چای رو بگذار کنار صابون، بوی صابون رو پیدا میکنه. این نشون میده که هم نشینی ها اثر دارن. به خاطر همین هم هست که دین روی هم نشین و مصاحب به شدت دقت و تأکید و توجه داره. میگه اگر هم صحبت شما مناسب شما نبود، جدایی جدایی. گفت نخست موعظت پیر می فروش این بود که از معاشر ناجنس احتراز کنید. حالا گاهی وقتا این معاشر ناجنس متاسفانه همسر آدمی است. اینجاست که دین اجازه جدایی میده، یعنی طلاق. و در صورت طلاق زن مطلقه میشه، یعنی رها میشه، آزاد میشه. حالا اینکه بعد از طلاق اجازه داره ازدواج کنه بحثی نیست، اما اینکه چه فاصله ای بعد از طلاق میتوانه حکمی داره که در آیه مورد بحث اشاره میکنه. والمطلقات، کسانی که طلاق گرفتن، طلاق داده شدن، یتربصن به انفسهن ثلاثت قروع. قروع جمع قرع، قرع یعنی پاکی. زنان چون در هر ماه یک بار عادت ماهانه پیدا میکنن و بعد پاک میشن، میگه سه تا پاکی رو باید پشت سر بگذارن. میخواد بگه سه ماه باید صبر کنن، میگه سه تا پاکی رو باید صبر کنن، بعد از اون میتونن. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. اگر خواستن ازدواج کنن، در صورت بارداری حلال نیست بر اونها که کتمان کنن. کسی هست بار داره، باید بگذاره تا وضع حمل، نمیتونه پنهان کنه، کتمان بکنه و بعد ازدواج بکنه. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. اگر واقعا به خدا و قیامت باور دارن، اگر باور دارن نباید کتمان کنن و باید بگذارن وضع حمل کنه. و بعد و بقولتهن احق بردهن فی ذلک. حالا که میخوان ازدواج کنن، اگر جای این داره که برگردن به شوهرانشون و زندگی گذشتشون رو ادامه بدن، این سزاوارتر. ان ارادو اصلاح، اگر هر دو تصمیم داشته باشن که از این به بعد با هم سازش داشته باشن، مثل گذشته نباشه. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. ببینید زنان یه حقوقی دارن بر عهده شوهرانشون که اون حقوق به نفع این هاست. از اون طرف یه وظائفی دارن نسبت به شوهرانشون که باید اون وظائف هم انجام بدن. همون حقوق باید بالمعروف انجام بشه، یعنی مطابق عرف پسندیده. همون وظائف. و لهن، برای اون زنان، مثل الذی علیهن. این لهنه یعنی حقوق، چون حقوق به نفع زن تمام میشه. مثل الذی علیهن، دقیقا مثل اون وظائفیه که دارن، چون وظائفی که انجام میدن به نفع شوهرانشون تمام میشه. اینم باید بالمعروف باشه، یعنی مطابق عرف پسندیده جامعهی که در اون هستن. ولی رجال علیهن درجه، مردان بر زنان یک درجه ای دارن. یعنی اگر بخوایم درجه بندی بکنیم، درجه مردان نسبت به زنان کمی بالاتره از نگاه و دیدگاه جوامع بشری، یادتون باشه. اونم در مسائل خانوادگی و اداره امور، نه از جهت مقامات معنوی. از جهت مقامات معنوی زن و مرد یکسان، اما از جهت مسائل اجتماعی خانوادگی طبیعتا مرد جایگاه بالاتری پیدا میکنه. ببینید شما یه بیل، یه کلنگ، اون قسمت نوک، قسمت جلو یک تیزی داره که اون قسمت های بالا نداره. چرا؟ چون اون قسمت هست که درگیر بوده. طبیعتا برشی که اون قسمت داره قسمت های دیگه نداره. مرد به دلیل اینکه به هر حال در زندگی پیشتر هست و درگیر هست با مسائل اجتماعی، طبیعتا یک تفاوتی ایجاد خواهد شد. البته عرض کردم در مسائل اجتماعی، اینکه میان مرد و زن در بعضی احکام اسلامی تفاوت هست، سرش و رازش همینه. مثلا اگر گفته میشه در شهادت، شهادت یک مرد مساویست با دو زن، شهادت دو زن مساویست با یک مرد، سرش همینه. چون در مسائل اجتماعی و در تعقل اجتماعی مرد پیشتر از زن خواهد بود. چرا؟ چون اون بیشتر با جامعه و اجتماع درگیره تا زن. توجه میکنید؟ حالا شما نگو الان ماجرا گونه دیگری شده، بسیاری از خانم ها ارتباطاتشون شاید بیشتر باشه. ببینید دین قانون میده، قاعده میده. اونی که قانونه، اونی که قاعده است اینه. حالا تبصره میخوره، استثناء میخوره. دین خیلی به این استثناءات و بر اساس این استثناءات قواعد خودش رو تعیین نمیکنه. قاعده غالب و رایج این بوده و این هم هست که مردها در مسائل اجتماعی درگیر ترند. طبیعتا نظر اونها، نگاه اونها باید نافذتر باشه، باید دقیقتر و عمیقتر باشه. همونطوره که خانمها در مسائل احساسی و عاطفی پیشتاز ترند و جلودار ترند. اگر گفته میشه در بعضی از روایات ما که زنها در عقل نقصی دارن، منظور از عقل، عقل اجتماعیه. عقل اجتماعی اونها نسبت به مردها وقتی که در دو کفه ترازو میگذاریم، طبیعیه که عقل اجتماعی مردها باید بیشتر باشه، چون حضور مردها در اجتماع بیشتر بوده و بیشتر هست. ولی الرجال علیهن درجه والله عزیز و حکیم. درسته حالا مردها یک درجه از جهتی بالاترن، ولی این بالاتر بودن دلیل بر این نیست که اینها بخوان تحکمی داشته باشن، زوری داشته باشن، ظلم و اجحافی داشته باشن، وگرنه بدانن که دست بالای دست بسیار است. دست بالای دست اونها خداست، خدایی که عزیزه، مقتدره. البته عزیزی که حکیمه، یعنی از اقتدار خودش حکیمانه استفاده خواهد کرد. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبه است. خیلی ها وقتی که بحث طلاق رو شنیدن، دیدن بعد از ایلا یا باید همسرانشون رو نگه دارن یا باید طلاق بدن، برای اینکه باز اون آزارشون رو همچنان ادامه بدن و از اون طرف رنگ و بوی شرعی و شریعت هم بهش بدن، گفتن خیلی خوب ما طلاق رو انتخاب میکنیم، ولی طلاق میدیم دوباره بهش برمیگردیم. یه محبتی میکنیم، عاطفه او رو جلب میکنیم، دوباره با هم ازدواج میکنیم، دوباره یه چند ماهی رو نگه میداریم، باز طلاقش میدیم و به همین صورت آزار و اذیت خودمون رو ادامه میدیم. اینجا دوباره فرمان آمد که طلاق مرتان، این خبرها نیست، طلاق دو بار و نه بیشتر. بعد از بار دوم یکی از این دو را فامساکن به معروف او تسریحن به احسان، یا همسرانتون امساک میکنید، نگه میدارید، اون هم به معروف، با خوبی، با خوشی، او تسریحن به احسان، یا تسریح میکنید، آزادش میکنید، رهاش میکنید، اونم با نیکی، با نیک رفتاری، نه با بد رفتاری، نه با انتقام، نه با کینه توزی. یعنی تکلیف رو باید روشن کنید. خب حالا در طلاق میدونید که یه وقت مرد پیش قدم میشه، میگه اگر مرد پیش قدم شد، حق نداره اون چرا که به همسرش پیش از این داده مثل مهریه پس بگیره. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، حق ندارید بگیرید از اون چه که به اونها دادید هیچ چیز رو. البته در یک صورت مردها میتونن مهریه رو از زنها پس بگیرن و اون در صورتیه که این زن و مرد دیگه میدونن زیر یه سقف نمیتونن زندگی، نمیتونن حدود و حقوق الهی رو نسبت به هم رعایت کنن. از اون طرف هم مرد میگه من به شرطی طلاقت میدم که مهریه‌ای که بهت دادم برگردانی یا ببخشی. اینجا دین میگه برای اینکه این زن رها بشه، آزاد بشه، اشکالی نداره، اون زن مهریه‌شو برگردانه یا ببخشه، اون مرد هم بگیره تا این جدایی و طلاق اتفاق بیفته. الا ای خافا، یعنی اون مهریه پس گرفتن اجازه ندارن مگر اینکه هر دو بترسن، خوف داشته باشن. الا یقیما حدود الله، که نمیتونن با هم حدود الهی رو، مرزهای الهی رو رعایت کنن. از اون طرف هم این خوف فقط مربوط به خودشون نیست، خیال نیست، واقعا افرادی هم که اطراف اونا هستن، ریش سفیدن، اونها هم این خوف رو دارن. اونا میگن اگر اینا برگردن زیر یه سقف نمیتونن با هم سازشی داشته باشن. فإن خفتم الله یقیما حدود الله، اگه خودشون ترس داشتن، شما یه ریش سفید هم ترس داشتید که اینا نمیتونن حدود الهی رو اقامه کنن، فلا جناح علیهما، گناهی بر اون دو نیست. فی مفتدت به این که زن فدیه بده، عوض بده، بگه آقا از مهریم گذشتم، و اون مرد هم بگیره، نه گرفتنش گناهه نه دادنش گناهه. تلک حدود الله، اینها حدود و مرزهای الهی است، فلا تعتدوها، تعدی نکنید، تجاوز نکنید، حدود الهی رو رعایت کنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کسانی که حدود الهی رو ترک میکنن اونها بر خود ستم کردن. فإن طلقها، خب اگر برای بار سوم مردی همسر خودش رو طلاق داد، دیگه بازگشت ممنوع، مگر در یک صورت. اون صورت هم اینه که این زن بره با یک شوهر دیگری ازدواج کنه، از قضا با او هم زندگی ناسازگاری پیدا بکنه و از قضا از اونم طلاق بگیره. در این صورت برای بار سوم میتوانه به همسر اول خودش برگرده و رجوع کنه. فإن طلقها، پس اگر طلاق داد همسرش را برای بار سوم، فلا تحل له من بعد، حلال نیست برای او از آن پس، یعنی دیگه نمیتونه با اون ازدواج کنه، حتی تنکه زوجن غیره، مگر اینکه این زن بره ازدواج کنه با یک شوهر دیگری. فَإِنْ طَلَّقَهَا، اگر اون شوهر او رو طلاق داد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، گناهی نیست که دوباره برگرده به اون شوهر اولی که سه بار طلاقش داده بود. اِنْ ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر احتمال میدن که بتونن اون حدود الهی رو، حقوق الهی رو اقامه کنن. و تلک حدود الله، اینها حدود الهی است. یبینها لقوم یعلمون، که بیان میشه برای مردمانی که در پی فهم و آگاهی هستند.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.